عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، ای آن که دیده ها همه در آرزوی توست، بخشندگی و فضل و کرم خلق و خوی توست. نام مبارک تو بود صدر نامه ها، از هر طرف که می گذرم گفتگوی توست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان گرامی، یاران همدل، شنونده های عزیز، باز هم در عصر دیگر خدمت رسیدیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. دو شماره برای ارسال پیامک به این برنامه در نظر گرفته شده که خدمتتان اعلام میکنیم: 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. در خدمت شما هستیم با تقدیم این بخشا.
واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل مرده را زنده می کند و از فحشا و زشتی باز می دارد.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
دوستان عزیز، در ابتدای آیات 40، 47 و 122 سوره مبارکه بقره خداوند متعال می‌فرماید:
اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم،
نعمتم را که به شما عطا کردم یاد کنید. کلمه نعمت 47 بار در قرآن کریم تکرار شده، 8 بار در آیات قرآن آمده.
اذکروا نعمت الله علیکم،
نعمت خدا بر خودتان را یاد کنید. در آیات 19 نمل و 15 احقاف دعایی بسیار زیبا آمده که شایسته است در قنوت نمازمان بخوانیم:
رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و على والدی و ان اعمل صالحا ترضاه،
پروردگارا به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی که به من و پدر و مادرم عنایت کردی به جای آورم و اعمال صالحی که میپسندی انجام دهم. در روز غدیر خم این آیه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد.
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی،
امروز دینم را برای شما کامل کردم و نعمتم را برای شما تمام نمودم. دوستان عزیز، دوبار در آیات 18 نحل و 34 ابراهیم می‌خوانیم:
و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها،
و اگر نعمت‌های خدا را بشمارید نمی‌توانید همه آن را به شماره در آورید. دوستان عزیز، دوبار در آیات 27 دخان و 11 مزمل کلمه نعمه آمده که به همان معنای نعمت است. جمع کلمه نعمت می شود نعم، که یک بار در آیه 20 سوره لقمان آمده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 76 و 77 سوره مؤمنون آشنا شویم.
داستان آیات.
سالهای بعثت برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دورانی تلخ و دشوار بود که هرگز فراموش نمی شد. پیامبر می کوشید آن سالها را کمتر به یاد آورد یا به کلی فراموش کند، چون یادآوری آن روزگار پر از آزار و شکنجه بر حس تنفر و انتقام او می افزود، در حالی که پیامبر از انتقام گیری بیزار بود. آنچه پیامبر را می آزرد و در غم جانکاه فرو می برد، لجاجت و گمراهی کافران بود که در دنیا پرستی و شهوترانی غرق شده بودند و تنها به حفظ ثروت و قدرت خود می اندیشیدند. پیامبر حتی پس از تشکیل حکومت و قدرت یافتن همچنان به هدایت کافران امید بسته بود و از محبت ورزیدن در حق آنان دریغ نمی کرد. او هرگز به انتقام نمی اندیشید و حتی پس از اسارت آنان را به بهانه ای آزاد می کرد. با این حال آنان ناسپاسانه می گریختند و دوباره در مکه به صف مشرکان می پیوستند. البته گروهی نیز سپاسگزار بودند و با پذیرفتن اسلام در رکاب پیامبر می جنگیدند. ابن عیاض یکی از اسیران جنگی مشرکان بود که پیامبر او را آزاد گذاشت. او در پاسخ به محبت پیامبر مسلمان شد و به مکه بازگشت. ابن عیاض در مکه به دیدار بستگان خیش شتافت و با همدستی گروهی از آنان راه اصلی مکه به یمامه را در منطقه میره بست. این منطقه گذرگاه اصلی کاروانهای بازرگانی جزیره العرب به شمار میرفت و بنا امن شدن آن مردم مکه در تأمین کالاهای مورد نیاز دچار مشکل میشدند. این کار ابن عیاض که با پندار خودش برای جبران خطاهای پیشین انجام می گرفت برای مردم مکه بسیار سنگین و پرهزینه بود. بدین ترتیب ذخیره غذایی شهر مکه که در تحریم کامل اقتصادی قرار گرفته بود و زودی پایان یافت. وضع به گونه ای شد که مردم برای رفع گرسنگی با خوردن پوست حیوانات و برگ درختان روی آوردند. ادامه این وضع کافران را به سطوح آورد و به شدت نگران ساخت. به همین دلیل ابو سفیان به نمایندگی از مشرکان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و چنین گلایه کرد: ای محمد، تو خود را پیامبر و دلسوز ما میدانی و برای جهانیان مایه رحمت هستی. چرا برخی یاران تو راه را بر ما می‌بندند، حتی غذا را از ما دریغ می‌کنند؟ ناامنی در جاده‌ها و بستن راه‌ها برای نرسیدن کالا از اصول انسانی نیست. تو چرا مردم را در گرسنگی و قحطی نگه می‌داری و بر قوم خود شمشیر می‌کشی؟ می‌بینی که بسیاری از مردم به دلیل گرسنگی و بیماری زندگی دشواری می‌گذرانند. ما را دریاب و از این وضع فلاکت بار نجات ده. در اینجا آیات 76 و 77 سوره مؤمنون نازل شد و گوشمالی و بیدارسازی کفار را هدف این گرفتاری ها دانست.
ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون.
ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند، اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرع می کنند. این وضع همچنان ادامه می‌یابد تا زمانی که دری از عذاب شدید به روی آنان بگشاییم و چنان گرفتار می‌شوند که ناگهان به کلی مأیوس گردند.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، انسان‌ها در پذیرش حق و درک حقایق یکسان نیستند. بعضی با یک اشاره لطیف یا یک کلام کوتاه حقیقت را به خوبی درک می کنند و یک تذکر آنها را بیدار می سازد و یک موعظه و یا اندرز در روح آنها طوفانی بپا می کند.
در حالی که بعض دیگر شدیدترین خطبه ها و گویاترین دلایل و نیرومندترین اندرس ها و مواعظ در وجودشان کمترین اثری نمی گذارد و این مسئله ساده نیست. قرآن کریم با تعبیر زیبا افرادی را که پس از بیان دلایل منطقی باز هم از پذیرش حق خودداری می کنند معرفی کرده و می فرماید:
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون.
سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد همچون سنگ یا سخت تر، چرا که پاره ای از سنگ ها می شکافد و از آن نهرها جاری می شود و پاره ای از آنها شکاف بر می دارد و آب از آن تراوش می کند و پاره ای از خوف خدا از فراز کوه به زیر می افتد، اما دلهای شما نه از خوف خدا می تپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانی است و خداوند از اعمال شما غافل نیست.
دوستان، سرنوشت بنی اسرائیل درس عبرتی است برای تمام کسانی که از کنار آیات و معجزات الهی می گذرند و بی توجه به آنها راه سرپیچی از اوامر و فرامین خداوند را در پیش می گیرند. در حقیقت باید گفت کسانی که معجزه الهی را ببینند و از آن اعراض و رویگردانی کنند، قلبشان دچار قساوت و سختی شدیدتر از سختی سنگ می شود که مصداق روشن چنین قساوت دلهای قوم بنی اسرائیل است. جالب این که آیه 74 سوره مبارکه بقره سنگ را نرمتر از دلهای بنی اسرائیل می داند و یادآور می شود که برخی از سنگ ها وقتی می شکافند از آنها نهرها جاری می شوند یا لااقل از بعض آنها قطرات آب تراوش می کند. حتی برخی از سنگ ها از خوف خداوند فرو می افتد. اما دلهای شما بهانه جویان از این سنگ ها نیز سخت‌تر است. نه چشمه عاطفه و معرفتی از آن می جوشد و نه قطرات محبتی از آن تراوش می کند و نه هرگز از خوف خدا می تپد. خداوند متعال در آیه 13 سوره مبارکه مائده مهمترین عامل قساوت و سنگدلی را پیمان شکنی می داند و می فرماید:
ولی به خاطر پیمان شکنی آنها را از رحمت خیش دور ساختیم و دلهای آنان را سخت و سنگین نمودیم. سخنان خدا را از موردش تحریف می کنند و بخشی از آنچه را به آنها گوش زد شده بود فراموش کردند و هر زمان از خیانتی تازه از آنها آگاه می شوی. مگر عده کمی از آنان، ولی از آنها درگذر و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
انسانی که دچار قساوت قلب می شود نه تنها قادر به شناخت خالق حکیم و مهربان خود نیست، بلکه در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی نیز از احساسات لطیف و پاک خالی شده، در نتیجه زندگی سرد و خشن خواهد داشت. برای لطافت روح و جان لازم است که انسان بر مبنای فطرت خود را در مسیر هدایت قرار دهد و خدا را عبادت کند. در این صورت زنگار دل پاک شده و قلب انسان به نور الهی مصفا می شود. شیاطین دل انسان را رها می کنند و حق در خانه دلش تجلی می کند. دوستان، تفکر در آیات الهی داروی شفابخش است که موجب آگاهی انسان و باز شدن راه دعا، توبه و خشوع در برابر خداوند و نرم شدن و روشنایی دل او می باشد. لذا خداوند در آیات 16 و 17 سوره مبارکه حدید انسان را متوجه تعقل در آیات خود می سازد و می فرماید:
آیا وقت آن نرسیده است؟ که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارند. بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند. ما آیات خود را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید.
الله الله سبحان الله 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 سبحان الله.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
الحمد لله الحمد لله سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
دوستان گرامی، قرآن کریم که اعجاز بزرگ الهی و مهمترین راهنمای زندگی است برای روشن ساختن بسیاری از معارف و حقایق، با استفاده از تمثیل برخی از امور برای بندگان قابل فهم کرده. با این وجود همواره کسانی بوده و هستند که به این روش قرآنی خورده گرفتند. خداوند در آیاتی از این کتاب بی‌نظیر خود به این افراد پاسخ می‌دهد. بله دوستان، قرآن کریم برای مردم از برهان و منطق استفاده می کند و از این طریق معارف را با آنها می رساند. ولی برای انسانهای ساده اندیشی که برهان و استدلال برایشان قابل هضم نیست، از مثال آوردن برای ساده شدن و فهم معارف الهی استفاده می کند. بنان مثال، مردم در بسیاری از امور بزرگی را دلیل بر عظمت و کوچکی را دلیل بر کم اهمیت بودن تلقی می کنند، در حالی که چنین نیست. مهم پیامی است که گوینده مد نظر دارد. در قرآن نیز موضوع اصلی پیامی است که برای تبیین آن مثال زده می شود، نه بزرگی و کوچکی چیزی که به آن مثال زده می شود. خداوند حکیم در آیه شریفه 26 سوره بقره می فرماید:
خداوند از این که به موجودات ظاهراً کوچکی مانند پشه و حتی کمتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. در این میان آنان که ایمان آورده اند می دانند که آن حقیقتی است از طرف پروردگارشان، و اما آنها که راه کفر را پیموده اند می گویند منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟ آری خدا جمع زیادی را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می کند، ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس با صدای استاد ابراهیم شعشایی.
الذین آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس بود با صدای استاد ابراهیم شعشایی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
خب دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه در وادی نور و مرور میکنیم پیامک دوست عزیزی را به نام محمد ابراهیمی از فریمان که برای ما حدیثی از امام علی علیه السلام را نوشتند و حضرت میفرمایند هر کس که به تلاوت قرآن انس بگیرد از جدایی دوستان احساس تنهایی نمیکند.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا
وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمة.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه با جناب آقای شجاعی همراه خواهیم شد.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 16 تا 18 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ام اتخذ مما يخلق بنات و اصفاكم بالبنین.
آیا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده و پسران را برای شما برگزیده است؟
و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
در حالی که هرگاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمان شبیه قرار داده به تولد دختر بشارت دهند، صورتش از فرط ناراحتی سیاه می شود و خشمگین می گردد.
أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
آیا کسی را که در لابلای زینتها پرورش می‌یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست فرزند خدا می‌خوانید؟
این آیات به یکی از باورهای رایج و خرافی در طول تاریخ و در میان بسیاری از اقوام بشر اشاره می‌کند که بر اساس آن جنس مرد را بر زن ترجیح می‌دادند و اصولاً دختر را برای خود ننگ می‌شمردند. لذا می‌فرماید چگونه است که شما پسر را برتر از دختر می‌دانید و هرگاه پسری به دنیا می‌آید خوشحال می‌شوید، اما هرگاه دختری به دنیا می‌آید چهره‌تان در هم گرفته و اندوهناک می‌شوید. بدتر آن که پسر را به خود نسبت می دهیم و به آن افتخار می کنید، اما دختر را به خدا نسبت می دهید که او آفریده ولی خواسته ما نبوده است. پسر را که در کار تولید و تجارت بازوی شماست و در هنگام رزم و نبرد نیروی جنگی شماست از آن خود می دانید، ولی دختر را که در خانه در زر و زیور بزرگ می شود و در جدال و نزاع کلامی قدرتمند نیست به خدا نسبت می دهید. روشن است که دختر و پسر هر دو آفریده خدا هستند و لازمه بقای بشر وجود هر دو نوع است. در نزد خداوند هیچ یک بر دیگری برتری ندارد، گرچه زن و مرد با اقتضای نقش خود در زندگی دارای برخی ویژگی‌های جسمی و روحی متفاوت هستند. یکی از آن تفاوت‌ها غلبه عواطف و احساسات در گفتار و رفتار زنان است. در واقع به جهت نقش کلیدی زنان در زندگی که همان نقش مادری است، خداوند این ویژگی را در نهاد آنان قرار داده و در همین راستا آنان را از حضور در صحنه‌های جنگ و درگیری معاف شمرده است. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می‌آموزیم. نکته اول این که تفاوت گذاشتن میان دختر و پسر ریشه در باورهای خرافی و نادرستی دارد که قرآن آن را به شدت نفی می کند. نکته دوم این که دوست داشتن زینت و آرایش برای دختران و زنان امری طبیعی و مورد پذیرش است. و نکته پایانی این که صحنه‌های خشن جدال و جنگ عرصه حضور زنان نیست، زیرا با طبیعت آنان ناسازگار است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، قلبی شکران، دربي شكرا شكرا يا ربي
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، اندیشمندان مسلمان هر یک به گونه‌ای درباره اعجازهای قرآن سخن گفتند. علامه طباطبایی، فیلسوف و مفسر بزرگ، این گونه نوشته است: قرآن در بلاغت و حکمت معجزه بزرگ است. گنجینه معجزه آسا برای عالمان و اجتماعی ترین قانون برای قانون‌گذاران است. این کتاب بیانگر سیاستی بدی و بی سابقه برای سیاستمداران است و خلاصه برای همه جهانیان در حقایقی که راهی برای کشف آن ندارند اعجازی بزرگ و بهت‌آور است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی آخ دل، در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو دری عرض سلام و ادب دارم و آرزوی سلامتی و بهروزی برای فرفرد شما، قرآن دوستان عزیز و عزیزانی که از مواهب و نعمت الهی قرآن کریم بهره‌مند خواهید شد. در خدمت شما هستیم با موضوع ارتباط کلامی یا مهارت‌های کلامی از منظر قرآن کریم. در دو جلسه قبل درباره سلام به عنوان اولین و مهمترین خط ارتباطی میان دو انسانی که با هم ارتباط برقرار میکنه از سلام نام بردیم و صحبت کردیم. مهارت دیگری که در ارتباط کلامی به ما توصیه شده و گفته شده، در واقع خوب سخن گفتن است. قرآن کریم در آیه 83 سوره بقره می فرماید: قولوا للناس حسنا، با مردم وقتی که حرف می زنین به نیکوی حرف بزنین. برخورد خوب و گفتار نیکو در ارتباط کلامی لازمه یک روابط انسانی و اخلاقی است. در حقیقت سخن نیکو گفتن یا خوب سخن گفتن دومین ویژگی از ویژگی های مهم ارتباط کلامی از منظر قرآن کریم است. خداوند وقتی که بیان را به ما یاد داده، سخن گفتن را به ما یاد داده که در سوره رحمان می فرماید: الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. بیان را به ما تعلیم کرده. بیان در حقیقت همین گفتن است، یعنی با زبان حرف زدن است که ما منظور خود را از طریق سخن گفتن و از طریق بیان به دیگران تبیین میکنیم، آشکار میکنیم و روشن میسازیم. در واقع نحوه سخن گفتن را هم قرآن به ما یاد میده و میفرماید که قولوا للناس حسنا، با مردم وقتی که حرف میزنین به نیکویی حرف بزنین. سخنان مؤدبانه توأم با رعایت احترام، سخن حسن سخنی است که توهینی درش نباشد. سخن حسن و نیکو سخنی است که از سر خشونت و پرخاشگری نباشد، یعنی آهنگ صحبت ما حتی آهنگ زیبا باشد، آهنگ دلنواز باشد. سخن نیکو سخن حق است، یعنی اگر سخن حق نباشد سخن نیکو نخواهد بود. و منظور حسن رفتار و رفتار نیکو با انسان هاست، زیرا ارتباط کلامی و سخن گفتن روشنترین مصداق رفتار انسان با انسان دیگر است. باز می‌بینیم که قرآن کریم در یک سوره دیگر که سوره اسراء باشد، آیه 53، اونجا پروردگار متعال دستور می‌فرماید که و قل لعبادی، و به بندگان من بگو، یقولو التی هی احسن. وقتی که حرف میزنین، وقتی که سخن میگین، باید با نیکوترین وجه با هم دیگر حرف بزنین. وقتی ارتباط کلامی میان شما برقرار میشه، این ارتباط باید ارتباط نیکو باشد. بعد دلیلش را هم خداوند در اینجا میفرماید که چرا به طور نیکو حرف بزنین و سخن حسن بگوین. میفرماید ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. میگه به این دلیل که اگر یک وقت شما سخن نادرست بگویید، شیطان از طریق سخن نادرست میان شما فساد و کینه و فتنه ایجاد میکنه. یعنی در واقع شما با حرفهای نامربوط و با حرفهای بدی که میزنین، بهانه دست شیطان میدین و شیطان از این بهانه استفاده میکنه. این شیطان ینزغ بینهم، بین شما جنگ میاندازه، نزاع میاندازه، اختلاف میاندازه و مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ چون شیطان، این شیطان کان للانسان عدو مبینا، چون شیطان دشمن آشکار انسانه، از هر فرصت و بهانه‌ای میخوای استفاده بکنه برای اینکه میان انسانها اختلاف میندازه. پس سخن نیکو در واقع سفارش پروردگار است و سخن ناروا و نادرست زمینه وسوسه شیطان است. و در واقع لازمه اطاعت از خداوند خوشگفتاری با مردم است. با زبان نیکو، با زبان بسیار بسیار زیبا باید با مردم سخن بگوییم و از سخنان زشت، دشنام، توهین پرهیز کنیم که این خودش یک نوع همکاری با شیطان میشه. امیدوارم انشاءالله که همیشه بتوانیم در ارتباطات کلامی خود از بهترین سخنان که موجب شادی دلها و خوشحالی بندگان خدا و هم نشینان ما باشد استفاده بکنیم. شما رو به خدای کریم میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العالمين.
العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسل حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا
رحمن.